بسم الله الرحمن الرحيم. مقام اول به پایان رسید و حاصل کلام در جواز تقلید ابتدایی این بود که ادله روشنی که بتواند تقلید ابتدایی را تجویز بکند وجود نداشت و جنبندی ما همونطور که دیروز عرض کردیم این بود که اولا به طور کلی دلیلی برای تقلید ابتدایی از میت وجود ندارد و تام نیست. ثانیا بر فرض که ما سیره ای را در اینجا بپذیریم و رادعی هم وجود نداشته باشد، حد اکثر آن در جواز تقلید در مقاطعی است که اون علم و دانش دچار یک تغییر و تحول و تکامل نشده باشد و الا دیگه قطعا اونجا سیره نیست. بله دیگه، یعنی در واقع روحش اینه که اون کارشناسی رو دیگه تام نمیدونه، متا نه اینکه احراز بکنه، اگه احتمال این بده دیگه سیره نیست. نکتهش فقط اینه، همین که احتمال بدهد که چنین وضعیتی پیدا شده دیگه سیره تام نیست. این حاصل بحث در اونجا بود و نکته ای که به طور خاص ما بر اون تاکید داشتیم، این نکته کمتر در کلمات مورد تاکید بود، نکته‌ای که ما به اون تأکید داشتیم و اون را در حقیقت مانع می‌دیدیم از اینکه سیره‌ای در اینجا منعقد بشه و بشود به اون تمسک کرد، این نکته است که این احتمال یک احتمال قوی عقلایی است که در فضای شرع عنایت وجود دارد که رابطه تربیتی و سیاسی بین فرد مقلد و یک مجتهد زنده برقرار باشه. این به این شکل تو کلمات کمتر روش تاکید میشه. در واقع ما میگیم این ارتباط اخلاقی، تربیتی، اجتماعی و سیاسی، این احتمال این داره که دخیل باشه در غرض مولا و در نظر مولا و همین مانع میشد از این که بشود اون ارتکاز را تعمیم داد یا یک سیره روشنی پیدا کرد. اگر هم چیزی باشد سیره اون، حالا بعد خواهیم گفت، در حد اینه که حالا یه سری مسائلی که عمل کرده یا در فاصله کوتاهی از یه مرجع گذشته تقلید میکنه. و این نکته از اون نکاتی بود که مانع میشد که این سیره و ارتکاز و اینها تمام بشه و سایر مباحثی که ملاحظه کردید. این نکته در میان همه بحث‌های گذشته به نظرم نکته نسبتاً قابل توجهی است و مانع می‌شود از شمول سیره و اطلاق سیره و جواز تقلید ابتدایی از میت. از این قبیل احتمال هر جای پیدا بشه ما نمیشه، بله از این قبیل باشه واقعا ما نمیشه. نه احتمال نشغولی همینجوری نه، ولی این احتمال که میگه مجموعه فضای روایات و شعر، ارجاع به علما، توجه به علما، ارتباط با علما، اینا مجموعه اینها این احتمال رو تقویت میکنه، یه احتمال نشغولی نیست. بله یعنی چیزی نیست که به سادگی بشود گفت حالا بله این احتمال یه تو از یه گوشه آدم تو ذهنش آمده و خطور کرده این مانع نمیشه. بله نه، صرف یه احتمال نشغولی مانع از سیره نمیشه، ولی این احتمال یه احتمال ضعیف قابل گذشت به نظرم نیست.
استفاده کنیم استثناء رو با یک تغییر مستثنا، یعنی به جایی که بگیم که مثلا یعنی روز داریم مقلده مثلا تقلید و مشتری دارم اشکال
منهای
پیش بیار، بله حکم فتح و مجتهد حجت نیست، چون زنده هست که حجتش روشن بعدش این مرگه باعث.
درسته، گفتیم که این حجته، برای کی حجته؟ همین مشکل اون اشکال دوم آقای تبریزی اشکال مهمی بود. این حجت است، حجتون لمن کان حیان، یا اینکه حجتون حتی لمعدومین حال حیات. این اصل مستصحب خیلی مستصحب قطعی نبود.
این از ابتدا که به اصطلاح این چیزی که توی اولام بوده از ادله هم برمیان، خب مقید به حیات که نیست.
نه نه، از اول احتمال میدیم که، یعنی شک ما تو اینه، از اول نمیدونیم این حجتون حتی للمعدومین یا حجت نیست. حجیت هم برای هر کسی فرق میکنه، یه چیز کلی تو هوا که نیست. وقتی میگه حجت، ممکنه یه چیزی برای این حجت باشه برای اون نباشه، از اون طرف و مخاطب داره. این اشکال باقیه. البته اون بحث همچنان میشه بازم یه ابعاد دیگه‌ش رو توجه کرد برای اینکه خوب این مطلب رو دفع شبه کرد، ولی آخر قصه همینه که حجیت، حجیت رو هوا نیست. حجتون لکی، برای کی؟ این برای کیش حالت متیقنش مال اون موجودینه که اون مال اوناست. حالتی که ما میخواییم حالت للمعدومینه که این از اصل متیقن نیست. به این ترتیب عرض شود که زمینی که حالا اون اشکال اولم رو ما به یه وجهی وارد میدونستیم، دو سه تا اشکال داشت این قصه. خب میایم مقام دوم. بعضی تنبیهاتی داره این قصه، ولی بعد دیدم مشترکه با مقام دومه، اون رو بعد بحث میکنیم. مقام دوم بقاء بر تقلیده که این بیشترم مبتلاست و آراء متعددی هم در اون وجود داره. مقصود از بقاء بر تقلید اجمالا این است که اگر کسی عمل میکرد به نظر یک مجتهدی و بعد مجتهد او از دنیا رفت، آیا میتواند در همونی که عمل میکرده یا در همه مسائل، در بعضی مسائل یا در همه مسائل باقی باشد یا نمیتواند باقی باشه؟ این مقام دومه که بهش اون اولی میگن مقام اول جواز تقلید ابتدایی، این دومی رو میگن بقا، جواز بقا بر تقلید. که مرحوم سیدم این مقام دوم رو در مسئله نهم اول ذکر کردن. مسئله نهم این بود، همه این بحث های ما ذیل مسئله نهم عروه است دیگه. فرمودن الاقوا جواز البقاء على تقليد الميت بقيد الشرط، الاقوا جواز البقاء على تقليد الميت. بعد فرمودن ولا يجوز تقليد الميت ابتداء. در کلام ایشون این فراز اول بود، منتها ترتیب منطقیش این بود که اول تقلید میت را به طور کلی و تقلید ابتدایی را بحث بکنیم، بعد بیاییم بقای بر تقلید. در این مسئله اگر همین کتابی که حواشی عروه‌ای که با چلو چند حاشیه تب شده ملاحظه بکنید، خواهید دید که در این جواز بقا شاید 30-40 تا تقریبا اکثر محشین نسبت به این مسئله یه تعلیقه دارند. گاهی مسئله است که تعلیقه های اون خیلی کمه، یا تعلیقه ای نداره، یا 2-3-4 تا است. ولی این مسئله فکر میکنم تقریبا همه محشین، تقریبا همه محشین بر عروه نسبت به بقای بر تقلید یک تعلیقه ای زدن، قیدی، شرطی، چیزی افزودند و ذکر کردن. خود این نشون میده که مسئله از یک اهمیتی برخورداره، یه نوع پیچیدگی در استدلالات اون وجود داره و همین منشأ تنوع و تکثر آراء و تعلیقه های بر این مسئله شده. این بحث بقاء بر تقلید میت از این اهمیت برخورداره و ما در آغاز و ابتدا اشاره به مهمترین اقوال در مسئله میکنیم تا بعد برسیم به استدلالا. پس ابتدا ما اقوال را ذکر میکنیم در مبحث اول و در مبحث بعد هم وارد ادله میشیم، ببینیم که از ادله کدام این اقوال قابل استفاده است. اما بحث اول که وجوه و اقوال در مسئله باشه، یک نظر این است که بقاء بر تقلید جایز است به جواز خاص بدون هیچ قید و شرطی. شخصی که از مجتهدی زنده تقلید میکرد، بعد مجتهد او و مرجع او از دنیا رفت، میتواند معنی خاص، یعنی جواز معنی خاص، یعنی مختاره، آزاده، میتواند به مسائل مرجع پیشین عمل کند و میتواند به مرجع بعدی که در قید حیات و اعلم تشخیص داده شده اون عمل بکنه، مخیره. و جایز است که باقی بماند بر اون مرجعی که سابق از او تقلید میکرده بدون هیچ قید و شرط. این بدون هیچ قید و شرط که میگیم مقابل 7-8-10 تا تفصیلی است که بعد خواهیم گفت، یعنی اینکه ملاحظه نمیشه که اون و زنده کدام اعلمند، هر جوری میخواد باشه، میخواد اون از زنده اعلم باشه یا اعلم نباشه. ملاحظه این نمیشه که در اون مسئله او بنای بر عمل داشته یا بنای بر عمل نداشته. ملاحظه نمیشه که اون مسئله را عمل کرده یا عمل نکرده و همینطور این تفصیلاتی که بعد میگیم. مطلقا یجوز البقاء على تقلید المیت مطلقا بدون هیچ قید و شرطی بالجواز بالمعنى الخاص، یعنی مختاره، مخیره بین باقی بقا یا تقلید از زنده، که حالا شاید ظاهر خود مرحوم عروم همین باشد، چنانچه این جواز را حمله بر جواز معنای خاص بکنیم. اگر جواز را به معنای عام بگیریم اون وقت با بعضی از اقوال دیگه هم قابل تفسیر این، ولی ظاهر اولیاش هم شاید همین باشه که جواز معنای خاصه، یعنی آزاده، میتونه عمل بکنه، میتونه دم نه بیاد از مجتهد زنده عمل. این نظر اول. نظر دوم، وجوب البقاء است مطلقا، وجوب البقاء است مطلقا، که مطلقا واجب باقی باشه، باز هم بدون ملاحظه اعلمیت یا عرض شود که عمل کردن یا بنای بر عمل داشتن و امثال این تفصیلاتی که بعد خواهیم گفت. نه، واجب است بقا، جز در خود این مسئله که بعد هم خواهید گفت که این مسئله بقا و عدم بقا، این را حتما میشه با در زنده عمل بکنه، تقلید بکنه. اینم قول دومه که شاید از ظاهر کلام آقای مرعشی، مرحوم آقای مرعشی در همین تعالیق همین باشه. قول سوم، عدم الجواز مطلقا، عدم الجواز مطلقا، این که شخص نمیتواند از مرجع درگذشته تقلید بکنه و در هیچ مسئله‌ای، در هیچ شرایطی نمیتواند نظر مرجع از دنیا رفته را ملاک عمل قرار بده. که بزرگانی هم این نظر عدم جواز مطلق داشتند، گرچه الان تو معاصرین ها شاید نباشه، ولی اینطور که از این تعلیقه ها استفاده میشه، مرحوم نائینی متمایل به همین مسئله بودند و مرحوم آس محمد تقی خونساری باز متمایل به این مسئله بودند و مرحوم آقای شاهرودی، آس محمود شاهرودی اینا کسانی هم که از این تعلیقه هاشون قول سوم استفاده میشه که عدم و جواز البقا مطلقا، در این شرط شرایطی نمیشود از مجتهد میت تقلید بکنه و باقی باشه بر او، حتی اگر او مجتهد اعلم باشه از این زنده و حتی در مسائلی که قبلا از او تقلید کرده، حتی در این قدر متیقن ها باز نمیتواند باقی باشه. این سه قولیه که به نحو مطلق میگه جایزون یا واجبون یا غیر جایزه، این سه قول مطلقه. و از قول چهار به بعد دیگه تفصیلاتیست که حالا ما بعضی از اهم اون اقوال رو اینجا از چهار به بعد ذکر میکنیم، بعد آخر خواهیم گفت که اگر بخواید احتمالات در مسئله رو بیارید با ضرب و تقسیمی که میشه خودش دنیایی از احتمالات میشه، ولی حالا از چهار به بعد ما بعضی از تفصیلات رو عرض میکنیم. تفصیل چهارم این است که عرض شود که باید بین میت و زنده ملاحظه اون قصه عالمیت بشه، ملاحظه قصه عالمیت میشه. میت مثل زنده است، مثل زنده است. یفرز المیتو کالحی، و اگر اون آقا الان زنده بود چه کار میکردید؟ شما میادید این چند تایی که این دو نفر یا چند نفر رو مقایسه میکردید و عرض شود که اعلم و غیر اعلم را مشخص میکردید، اگر اون اعلم بود خب باید باقی باشی، اگر اعلم نبود نمیشه باقی بود. پس ملاحظه این میکنن که این زنده است یا مرده، و اگر زنده بود میگفتیم چی باید کرد در تردد بین این دو نفر؟ قانونش این بود، قانون عالمیته، الان هم قانون عالمیت رو اجرا میکنیم. اگر اون اعلمه باقی بر اون باید باشه حتما، اگر نه اون نسبت به این زنده اعلم نیست، این از او اعلمه، حتما باید رجوع بکنه و از زنده تقلید بکنه. خب اینی که پیدا شده با اون میسنجه کدوم اعلمه؟ بله؟ همیشه نیست که زنده علم باشه، گاهی واقعا گذشته علمه. مرحوم آقای خویی از دنیا رفتن، زنده ای از شاگردان ایشونه. انصافا آدم وقتی ملاحظه میکنه بین آقای خویی و او تو این فاصله 20 سال 30 سال و 10 سال و اینها تفاوت و تحول خاصی که پیدا نشده، نگاه میکنه بین آقای خویی خیلی بهتره. خب این میگه باقی باش، یا امام نسبت به بعضی شاگردانشون. گاهی هم نه، واقعا این مرز دانش بیشتر رفته، او هم به قله بالاتری رسیده، خب بر اساس اون از زنده عمل. اینم یک تفصیله که نظر چهارمه، که ظاهر کلام آقای حکیم و آقای خویی و بعضی از معاصرین همینه، میگن یفرض المیتو کالحی و یعامل معه ما معاملت حیین. یا اگه دوتا زنده بودن چه میکردید؟ حالا الان هم اون رو با این مقایسه بکن، هر کدوم علمه با چه باشه. حالا نه، اون وقت این حالا خود این حالات مختلفی پیدا میکنه. این قول حالا ما عرض شود که ریزکاریاش الان جدا نمیکنی، در اینجا همینی که میگه دوتاشون را مثل زنده فرض بکن، هر کدام اعلمه باید از او تقلید بکنی، اگر گذشته است باقی باش، اگر زنده اعلمه رجوع بکن به زنده. این میتواند در همه مسائل باشه، میتواند در اون چیزهایی باشه که بنای بر عمل داره، میتواند در اون چیزهایی باشه که عمل کرده. خود این قول چهارم در واقع تبدیل میشه به حداقل به سه تا قول، یا عرض شود که به سه قول حداقل تقسیم میشه. قائلم داره، بله، همین حواشی نام ببینید قائلم داره. که مال قول چهارم را الان در واقع می شود گفت که حداقل به سه شعبه تقسیم میشه، یا اگر بخواید جدا بکنید در واقع میشه قول چهار و پنج و شیش. قول چهار میشه اعلم گذشته و الان هر کدام اعلم عمل میکنه در همه مسائل. قول پنجم اگر گذشته اعلمه در اون چیزهایی که بنای بر عمل داشته است باقی باشه. و قول ششم میشه اگر گذشته اعلمه فقط در اونهایی که عمل کرده است باید باقی باشه، در غیر اون نه. این در واقع سه شاخه ایست که در این احتمال چهارمه. شاید هم برای اینکه تفکیکش هم روشن‌تر باشه به این شکل هم بیاریم بهتره. بنابراین قول چهارم شد چی؟ عمل میکنیم به اعلم، قول اعلم، به نظر اعلم و فتوای اعلم، و اگر زنده بود که در روشنه، اگرم مرده بود در همه مسائل، در همه مسائل بر اون اعلم باقیه، چه مسائلی که عمل کرده یا بنا داشته یا نبود. قول پنجم میشه اگر گذشته اعلم است باقی باید باشد در اون مسائلی که بنای بر عمل داشته. قول ششم میشه اگر گذشته اعلم است باید باقی باشه در صورتی که در مسائلی که عمل کرده، مثلا تو حج یا صلات عمل کرده تو اون باقی میشه، ولی مسئله ارث و چیزی دیگه اون وقت اصلا مبتلاش نبوده، عمل نکرده، حالا میخواد عمل بکنه، این دیگه نه، باید از زنده عمل بکنه. اون دیگه طبعا دیگه اون مسائل مستحدثه، اگر بنا نبوده دیگه طبعا نجوم میشه. اینم قول در واقع چهار و پنج و شیش میشه. وجه مشترک این سه قول چی بود؟ این بود که اعلم ها مثل زنده در نظر میگیره فل جمله، میبینه کدام اعلمه، اگر گذشته اعلم است باید از او تقلید بکنه. منتها قول چهار میگه در همه مسائل، قول پنج میگه در اونایی که بنا داشته، قول شیش میگه در اونهایی که عمل کرده، صرف بنا هم کافی نیست، عمل کرده. اینم در واقع شیش، یعنی سه قولی که بر اون ستا اضافه میشه میشه شیش قول که اینا قائل هم داره. عرض شود که این سه قول که تفصیل بود وجوب را در صورتی که گذشته اعلم باشه میگفت، این سه تا قول یعنی هفت و هشت و نه را شما میتونید فرض بکنید با همین ویژگی ها، منتها تبدیل بکنید وجوب بقای بر میت اعلم را به جواز بقای بر تقلید. یعنی سه تا قول دیگه هم هست که میگه، قول هفت میگه یجوز البقاء على تقلید المیت الاعلم در چی؟ در همه مسائل. قول هشت میگه یجوز البقاء على تقلید المیت الاعلم در مسائلی که کان بانیان على العمل به. قول نو میگه یجوز البقاء على المیت الاعلم در مسائلی که عمل کرده. اینم سه تا قولیه که میاد اینجا. اون سه قول اول در سه مرحله، مطلق بنای بر عمل یا در مسئله‌ای که عمل کرده بود، متأ همش میگفت اگر اعلم گذشته واجبه. این سه قول هفت و هشت و نو میگه که جایزه، متأ قول هفت میگه جایزه بقای بر اعلم در همه مسائل، قول هشت میگه جایز است بقای بر اعلم در فیماکان بانیان علی العمل به، قول نو میگه یجوز البقا، نه لیجبو، یجوز البقا علی تقلید المیت فیما عمل بهی من المسائل. اینم نه قول میشه که در اینجا وجود داره. و عرض شود که این میشه نه قول که اینا قول داره واقعا. بله. قول دهم هم اینه که یجب الاخذ به احوت القولین، یجب الاخذ به احوت القولین. اگر از کسی تقلید میکردید الان از دنیا رفته و دیگری الان وجود داره که عالمی است که شما تو همین مسئله بهش مراجعه کردید، میگه که یجب الاخذ به احوت القولین. اینم یه نظره که در همین تعلیقام هست و بین اون و این باید جمع بکنه و احوت رو بگیره. شبیه این که در اونجایی که دوتا مساوی باشن بعضی اینجور گفتن، یا اونجایی که احتمال اعلمیت یکی دو نفر رو بده ولی نتواند تشخیص بده، تو این دو صورت و خصوصا در این صورت آخر دوم بعضی ها میگن احوت رو باید عمل بکنی، نه احوت مطلقا، احوت بین این دو نفر، اونی که لازمه احوت بین این دو نفره. اینم ده، حداقل در اینجا این ده قول وجود داره که مبنای این تفصیل هایی که از چهار میامد تا نه، مبناش این عرض شود که دو سه نکته بود. یه نکته که اینه که آیا ملاحظه اعلمیت و غیر اعلمیت باید کرد یا نه. یه نکته این بود که حالا اگر میخواد با وقا جایزه یا واجبه، این دو. سوم این که در مطلق مسائل بقائه یا در ما بنا علی العمل بهی یا ما عمل به، این سه تا محوره که موجب این تفصیلات میشد. یکی حکمه که وجوب یا جواز، یکی عالمیت اعمال قانون عالمیت یا عدم اعمال این قانون عالمیت، و سوم این که در همه مسائل محدوده اونه که میخواد باقی باشه، در همه یا ما بنا علی یا ما عمل بهی. ببینید یه وقتی هست که در اون زمان او گفته که من دیگه الان غالبا هم الان اینطوره، میگه من مقلد این آقا شدم، یعنی صفت و صد هر چیزی باش مواجه بشم بناس به اون عمل بکنم، این میشه بنا علی العمل بهی. اما گاهی است که نه، میگه که من حالا فعلا اونی که مبتلا بهم هست کتاب طهارت است و صلات و حج، اینا باید عمل کنم، بقیه نه، حالا ببینیم ممکنه بعد کسی پیدا بشه، جایی پیدا بشه، بنا و التزامی نداره. این بنا همون التزامه که بعضی میگفتن تقلید، همون التزامه. حالا بعد هم خواهیم گفت که آیا این درسته درست نیست و اینها. یادتونه در تقلید بعضی میگفتن که معنای تقلید همون التزامه، ولی زمان میگه اون همین که ملتزم شد و التزامش هم رو همه ی حرفای او بوده، چه اونایی که مبتلا بهش بوده چه نبوده، چه اونایی که میدانسته چه اونایی که نمیدانسته. اینم یک بحثه. یک چیز دیگری هم حالا اون را اونم اگه من الان اینجا بله اینجا حالا خیلی ریز شده نمیدونم که اونم نوشتم نه، الان یادم اومد که اونم را با توجه کرد. یه نکته دیگه هم هست، اینه که بعضی میگن بله غیر از این سه حالت، بعضی میگن که تعلم مسائل ملاکه، اینم غفلت کردم عرض بکنم، اینم دوتا قول اضافه میشه. بعضی میگن که مسائلی باقی باشد یا جایز است بقای اون که یاد گرفته باشه. التزام ملاک نیست، بنا هم ملاک نیست، عمل هم ملاک نیست، یادگیری ملاکه. اینم مهمه، خیلی ها اینو گفته که اگر اینو بگیم دوتا قول اینجا اضافه میشه دیگه، دوتا قول، هم تو جواز هم تو وجوب، یعنی بر این دهتا دو قول دیگه هم اضافه میشه. یکی این که واجب است عمل به قول گذشته، عرض شود که اگر یاد گرفته است، نه بنا نه عمل و نه مطلق، بلکه اونایی که یاد گرفته، همین که یاد گرفته تعلم للعمل. و یه قولم میشه که نه این هست ولی جایزه، که اگر اینم باشه این دوتا قولم اضافه میشه، وجوب بقای بر اعلم میت در ما تعلمه، نه در اون سه حالت تعلمه. یکم این که جواز بقای برای تقلید میت فی ما تعلمه، که این دوتا هم اضافه میشه و در واقع حالا تا اینجا میشه دوازده تا. قول. البته وجوه احتمالات رو بخواید بگیرید، اینا این سه چهار تا نکته رو شما اگر بخواید در هم ضرب بکنید خیلی وجوه احتمالاتش بیشتر میشه. قائل به جواز بشیم یا وجوب، یک. قائل به این بشیم که در مطلق مسائل یا ما بنا علی یا ما عمل بهی یا ما تعلم، این چهار حاله، این یه و اینم یک، و یکی هم بحث علم و غیر علم، که اگر اینا رو ضرب بکنید وجوه احتمالات خیلی بیش از این میشه. ولی اونی که تقریبا الان قائل میشه براش پیدا کرد این 12 تا قوله، که این قول 11 و 12 جدا میشه تو اون تنظیم خودش در وجوب و جواز و به اون شکل در میاد. عرض شود که این حالا قول شناسی مسئله است، وجوه احتمالات البته بیشتره. پس میبینید که به خاطر 3-4 تا نکته کلیدی اینجا اقوال اینقدر تکثر پیدا کرده و حداقل تا 12 تا قول در اینجا وجود داره، که 3 قول اول مطلق بود، بقیه هم دیگه میافتاد تفصیلات و به اون ترتیبی که ملاحظه کردی. این اقوال در مسئله. حالا میریم مبحث دوم. اینجا چون اقوال تعدد بالایی داره دیگه نمیام جدا جدا هر کدوم بگیم چی میگه، حالا به یه شکل دیگه تنظیم شده، ما هم به همون شکل عمل میکنیم. مبحث بعد اینه که ببینیم اقوال در مسئله، ببخشید، ادله و وجوه که برای در مسئله هست و استدلالات چیه. در اینجا طبعا اولین یعنی ببینیم که چه ادله‌ای میشود برای بقا، برای جواز بقا بهش تمسک کرد، وقت تو ضمن هر دلیل برد اون دلیل را به لحاظ این تفصیلات باید بررسی بکنیم. به این ترتیب میریم جلو، ادله جواز بقا این رو ابتدا بررسی میکنیم، بعد تو هر دلیل باید ببینیم که برد این دلیل تا چه قدره تو این تفصیلات، آیا تمام است یا نه، و اگر تمام است اون دلیل تا چه حدی در این تفصیلات برد داره و اثبات میکنه. اولین دلیلی که برای جواز بقا، این جواز بقا که الان داریم میگیم جواز معنای مطلقه نه جواز خاص، اولین دلیلی که برای جواز بقا میشود ذکر کرد و ذکر کرده ان سیره عقلایی است. اینا نرخ رایج و متداوله تو اینجا که سیره امر مهمی است که میشه ذکر کرد. البته حالا بحث اجماع نام داره که حالا بعد عرض میکنیم. سیره عقلاییه، گفته شده و تقریر شده این سیره به این که در جایی که کسی عمل کرده یا ارتباطی با یک کارشناس برقرار کرده، نظر او را مورد عمل قرار داده، این قدر متیقن از این است که بعد از مرگ او هم میتواند به اون عمل بکنه. اگر شما اون سیره عقلاییه را در محدوده در چارچوب مطلق که تقلید ابتدایی باشه مورد تردید قرار دادید، ولی در این حد دیگه قابل تردید نیست که بقاء بر تقلید میت جایزه. و اون شبه، این نکته مهمش اینه، از نظر عقلا که این هست، این قدر متیقن سیره عقلایی است که نظر کارشناس رو ولو مرده باشه عمل میکنه، به ویژه اونجایی که این کارشناس محل رجوع او بوده و حالا از دنیا رفته، این قدر متیقن از اون سیره است دیگه. محل رجوع او بوده، الان از دنیا رفته، یه ارتباطی با او داشته است و در حیات خودش با او در ارتباط بوده، حالا از دنیا رفته، این قدر متیقن از سیره عقلایی است. اون شبهه رد و اینها که آقای خویی به یه بیانی میگفت، چند بیان داشت در رادعیت از این سیره، اون شبه در این گوشه از سیره که میت میخواد بقای بر میته، نه ابتداعا مراجعه به میت، در این گوشه این سیره رادعی نداره، رادعی این سیره نداره. چرا؟ برای این که رادع یکی این بود که اونی که آقای خویی اونا میفرمودن این است که سیره عقلاییه تقلید میت ردع شده است به چی؟ به این مطلقاتی که همه ظهور در زنده داره. ایشون میگفتن که این روایات و ادله‌ای که میگه، آیات و روایاتی که میگه تقلید بکنید، همه ظهور در میت در زنده داره. وقتی میگه که انذار بکنه یا فسألوا اهل الذکر، یا اونجایی که میگه از یونس بن عبدالرحمن سوال بکنید چی چی چی، اینها همه اون آیات و روایات که مورد استدلال برای تقلید قرار میگرفتن، بنابر نگاه آی خویی ظهور داشت در چی؟ در افراد و مجتهدان و مفتیان زنده. بعد ایشون این ظهور را رادع میدانست، ظهور را رادع میدانست. و ما هم نظر ایشون را به نحو کبروی و مطلق قبول نداشتیم، ولی در اینجا میگفتیم احتمال ردعش وجود داره، به خاطر همون نکته‌ای که شاید شارع این ارتباط را مؤثر میدونه و عنایت داره به ارتباط بین زنده و مرده، بین زنده و زنده، و به این دلایل میگفتیم بعید نیست این رادعیت. خب این رادعیت، این رادعیت عرض شود که مبناش ظهور ادله نقلی در زنده بود و چنین ظهوری مانع میشد از اینکه سیره بتواند به اطلاق خود باقی بماند، سیره رو محدود میکرد. در اینجا احتمال رادعیت تو اینا وجود داره. درسته که سیره عقلا اینه که زنده و مرده نداره، ولی در شرع که این تأکید شده بدون اینکه مفهوم داشته باشه، ولی ادله همه درباره زنده وارد شده، اینو ایشون میگفت رادعه. خب این وجه از رادعیت که اونجا میگفتیم اینجا نیست. چرا نیست؟ برای اینکه این ادله‌ای که میگه که رجوع به اینها بکنید، اینش دیگه فرقی نمیکنه، اطلاق داره. وقتی که او بوده و از خود او شنیده است انذار را، سوال کرده، حرف زده، گفته است، ولی حالا تو فاصله 10 سال دیگه نیست، این ادله مطلقات لفظی این حالت را میتواند بگیره. این مطلقات لفظی، این حالتی که کسی انذار کرده، خود او هم ازش شنیده، ولی حالا مرده است، این ادله اون رو میگیره. ولذا اینجوری نیست که ادله این مثل میت ابتدایی در بر نگیره. پس این عدل سیره وجود داره، سیره عقلاییه دارش تردیدی نیست، مراجعه به کارشناسه، چه زنده چه مرده. قدر متیقنش کارشناسی است که بهش عمل کرده، یاد گرفته، ارتباط داشته، حالا مرد، میگه ادامه میده، این سیره عقلایی قطعا هست. منتها اون رادعیتی که هیچ که این سیره رو من نمی کرد، اون رادعیت عرض شود که در اینجا نیست. چرا؟ برای اینکه رادعیت این بود، میگفت ادله لفظی فقط زنده رو میگیره، مرده رو نمیگیره، پس این احتمال رد داره. خب میگیم که اینجا دیگه این رادعیت نیست. چرا؟ برای اینکه ادله لفظی شامل مرده ای که عمل بش کرده، نظراتشو گرفته، عمل کرده، شامل اونم میشه، انصراف نداره ادله به زنده علل اطلاق، به اونی که زنده باشه حالا و با او ارتباط عمل به آراء برقرار شده باشه، حالا چه الانم باشه چه اینکه الان نباشه، این رادعیت نیست. حالا دیگه ادامهش